تقریبا در نرم افزار است، بین 50 تا 60 درصد در مغز افزار است که همون آموزش مهارتی معلمین هستش. و ما متاسفانه تو این بخش به نظرم میاد که تو آموزش پرورش تو بخش مغز افزار و نرم افزار کمکاری شد و علتش هم شاید محدودیت بودجه‌ای رو اومدیم برای خودمون بهانه گذاشتیم و روی این دو بخش فکر میکنم خوب کار نشدش.
آقای مهندس سنجری، متولی این مسئله صرفا آموزش پرورش هست یا اینکه وزارت ارتباطات هم دخیل هست یا اینکه بعد با هم به توافقاتی برسن؟
نه، اینجا این بخش به نظر میاد تمرکز اصلیش در خود آموزش پرورش هستش. وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات از اونجا وارد میشه که میخواد این شبکه دسترسی رو یک پارچگی رو ایجاد کنه. اونجا چرا؟ مثلا خب ما زیرساختی که وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات معمولا ارائه میکنه که اونم البته الان خود وزارتخونه نیست. میدونید که زیرساختم الان شبکه‌های اپراتوری مثل اپراتور اول، دوم، سوم و شرکت مخابرات و اینها هستن که اون زیرساخت رو دارن میدن و شاید خیلی مثلا وزارت ارتباطات خیلی مسئول درجه یکی این موضوع نیستش. هرچند که توی قانون برنامه ششم توسعه یک ماده ای رم به قول معتنی اضافه شد در اونجا تحت عنوان هوشمندسازی مدارس برای روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای کوچیک.
بله،
اتفاقا این وظیفه رو محول کردم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظرم میاد در اینجا هم اون نگاه تجهیزاتی بیشتر حاکم بوده تا نگاه که آقای قفاری، آقای نوری‌خوا هم به درستی اشاره کردن. اون یک پارچگی رو به نظر من در این مصوبه ما نمی‌بینیم. فکر کردن که مثلا ما به هر کدوم از این مدارسی که در روستا هستن اگه یه خط مثلا اینترنت یا یه ارتباط اتصال برقرار کردیم دیگه این مدرسه میشه هوشمند، درسته که مشکلی نیستش. شما الان تقریبا همه مدارس هست و اکثر ارتباطات هم به نظر من برقرار شده. شاید مشکل مدارس ما در این ارتباطات بحث هزینه اون ارتباط است. شما همونطور که تو خونه خودتون برای برقراری ارتباط مجبورید برید مثلا یه هزینه بدید، پهنای بان بخرید، خب مدرسه هم این هزینه بهش تحمیل میشه و خب با توجه به محدودیت بودجه مدارس هم همچین چیزی امکان نداره. حالا اصلا ما فکر کنیم ارتباط برقرار شد، حالا چی رو میخوایم آموزش بدیم؟ چه محتوایی رو قرار آموزش بدیم؟ کدوم معلم هستش که تو روستا مثلا این مهارت رو به دست آورده و این اتفاق میفته؟ هرچند خب یه تعدادی از معلمین خودجوش و به صورت پیشتاز این قضیه ممکنه شروع کرده باشن، ولی واقعا این سامانمند نیستش، نظام یافته نیستش که همه اینا آموزش دیده شده.
درست. اجازه بدید که نظر آقای دکتر نوری‌خواه رو هم درباره صحبتایی که صورت گرفت حتما جویا بشیم. ضمن اینکه حالا با توجه به اینکه اشاره به برنامه ششم توسعه شد و اون هم که مربوط میشه به مدارس الکترونیکی، تفاوت هوش مصنوعی رو با مدارس هوشمند از آقای دکتر نوری‌خواه جویا بشم که حالا اگر توضیحی دارن برای ما بفرمایند.
ببینید هوش مصنوعی با مدارس هوشمند یه تفاوت اساسی داره. ببین مدارس هوشمند به این معنی است که ما بتونیم از ابزارهای فناورانه کمک بگیریم برای آموزش بهتر در مدارس، برای مدیریت بهتر مدارس، از ارائه محتوا، از برگزاری آزمون‌ها، ارسال نتایج آزمون‌ها و موضوعاتی که در مورد مدیریت مدارس هست، از حضور غیاب گرفته تا خیلی از موضوعات دیگه‌ای که در مورد پایش وضعیت مدارس و بچه‌ها هست میتونه به صورت الکترونیکی انجام بشه. و خب این موضوع هوشمندسازی مدرسه که هدف رو هم باید ارتقای وضعیت آموزش و یادگیری بچه‌ها در نظر گرفت. اما در هوش مصنوعی موضوع اینه که ما روش‌ها و ابزارها و رویکردهایی رو می‌خوایم دنبال بکنیم که کارهایی که بشر انجام میده و کارهایی که پیش از این فقط انسان میتونه انجام بده به نحوی به شکل خودکار توسط ماشین و توسط رایانه هم انجام بشه. مثلا شما ببینید که توی خیابون الان اگر ماشین‌ها حرکت می‌کنن، در مقداری هست که پلاک ماشین‌ها رو می‌خونه و اگر اونها تخلفی بکنن، ثبت می‌کنه و جریمه براشون صادر می‌کنه. خب این کمک می‌کنه یه کاری که قبلاً کاملاً توسط انسان انجام می‌شد، الان به صورت خودکار انجام بگیره. یا مثلا شما میبینید که نرم افزاری هست که در فارسی بهش میگن نویسه خوان یا در انگلیسی بهش میگن OCR.
بله.
که میتونه تصویر رو بررسی بکنه و متن در اون استخراج بکنه که حالت سادهش به همون بلک خوان وجود داشته. و خب این کمک میکنه که شما بتونید متن کتاب ها رو اسکن بکنید و بعد بتونید اون متن رو استخراج بکنید از روی عکس. و خب کاربردهای خیلی متنوعی داره. از اون طرف مثلا تشخیص صوت انسان، شما یک متنی رو میخونید و رایانه اون تایپ میکنید، یا حتی فراتر از اون تشخیص زبان طبیعی میتونه دستوری که شما دارید رو بفهمه و یک نرم افزار اون کاری که شما خواستید رو بدونه و بفهمه و اجرا بکنه. خب هوش مصنوعی جاهای مختلف میتونه کاربرد داشته باشه، از جمله تو مدارس هوشمند، از جمله تو زندگی روزمره ما، اما این دوتا مفهوم با هم کاملا متفاوت هستن.
درسته. حالا میخوام حتما این رو هم بپرسم، چون در خصوص مدارس هوشمند که با توجه به صحبتایی که هر سه بزرگوار داشتید متوجه شدیم که در قدم نخست هستیم و صرفا فعلا تجهیزات رو تونستیم برای خودمون احیا کنیم. آیه دکتر نوری خاوری، در خصوص کاربرد هوش مصنوعی در آموزش در حال حاضر امکانات فعلی کشور ما پیشرفت تا چه مرحله‌ای رو اجازه میده و اینکه چه اندازه در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش اصلا پیشرفت داشتیم؟
البته من قبل از پاسخ دادن به جناب علی نکته رو عرض کنم.
بله.
که خب این امکانات هم در شرایط فعلی بیشتر توسط خانواده‌ها و به هزینه خانواده‌ها داره تأمین میشه و مدارس هوشمند بابت اینجور هزینه‌ها خب یه باری رو به دوش خانواده‌ها میندازن که خب مدارسی که بالاخره در جاهای به قولی کمتر برخوردار هستند، از این امکانات هم قاعدتاً کمتر بهره مند میشن و جایی که پدر و مادرها نتونن خیلی هزینه بکنن این امکانات شاید خیلی در دسترس نباشه و نتیجه‌اش این میشه که مثلا ما تو کنکور میبینیم که مدارس عادی در بین رتبه برتر اصلاً کسی رو ندارن و کسی از مدرسه‌های عادی توی رتبه برتر کنکور امسال نبود. اما این که چقدر از هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم، خب تو سالهای اخیر کارهایی شده و نرم افزارها و ابزارهایی رو الان داریم که مثلا همون تشخیص نوشته رو بتونه انجام بده یا OCR فارسی، تشخیص صوت فارسی رو تا حدی به صورت پژوهشی داره روش کار میشه، تبدیل متن به گفتار البته خب سالها روش کار شده و محصولاتی ارائه شده. خیلی از این محصولات الان با قیمت خیلی گران در دسترس هستن و خب شرکت های ایرانی این محصولات رو ارائه میکنن، اما محصولاتی که بتونه با قیمت مناسب در اختیار همه مدارس قرار بگیره یا همه کسانی که حالا تو حوزه آموزش بخوان از این ابزار استفاده بکنن یه مقداری سخته. مثلا اگه بخوام مورد مهمی رو خدمت شما اشاره بکنم، در حوزه آموزش نابینایان یا کمبینایان این ابزارهای هوش مصنوعی به شدت مفید هستن. مثلا عینکی تولید شده در دنیا که فرد نابینا یا کمبینا اون رو به چشم میزنه و به هر چیزی که اشاره بکنه اون متنی رو که باید ببینه و خوبیشون به دلیل کمبینایی نمیتونه بخونه یا نابینایی نمیتونه اساسا چیزی ببینه، اون رو براش میخونه و توی گوشیش پخش میشه. تو زندگی روزمره هم خیلی به دردشون میخوره، مثلا یه اسکناسی رو در اختیار داره بهش اشاره میکنه و اون عینک میبینه که چه اسکناسی هست و بهش میگه و میخواد از چراغ قرمز رد بشه، اشاره میکنه به اون چراغ و بهش میگه که این چراغ سبز قرمزه یا وضعیتش به چه صورته. همه اینها ابزاراییه که هم میتونه تو آموزش به کار گرفته بشه و هم میتونه در ابعاد مختلف زندگی افرادی که به نوعی معلولیتی دارن ارتقای پروانی رو در زندگی اونها ایجاد بکنه. همونطور که در گام اول مثلا خط بریل کمک اساسی به این افراد بود، امروزه تجهیزات فناورانه بسیار کمک میکنه برای اینکه این افراد به نوعی بتونن زندگی خودشون رو خودشون مدیریت بکنن و نیاز و احتیاجشون به دیگران خیلی کمتر بشه. و در آموزش هم به شدت از این ابزارها تو دنیا داره استفاده میشه. تو ایران عرض کردم مهمترین مشکل اینه که ابزارهایی که وجود داره یا کیفیت پایینی دارن یا اینکه معمولا قیمت بالایی دارن و از دسترس مصرف کننده عادی که یک فرد نابیناست، یک فرد معلوله، تا این حد زیادی خارج هستن.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر نوریخا. اجازه بدید که نظر و ارزیابی آقای قفایی رو هم درباره مباحثی که مطرح شد جویا بشیم و البته با توجه به اینکه ایشون پژوهشگر حوزه آموزش هستن میخوام یک نگاه تحلیلی هم داشته باشن به سامانه‌های مشق الکترونیک که میخوام دربارش توی برنامه صحبت کنیم. آقای قفایی با ما همراه هستین؟
بله، اتفاقا درباره هوش مصنوعی ما از زاویه نگاه آموزش که بهش نگاه می‌کنیم باید انتظارمون رو شفاف بکنیم که ما چه انتظاری از کاربرد هوش مصنوعی در لایه آموزش داریم. در حیطه اداره مدرسه، اتوماسیون اداره مدرسه و انجام امور مختلفش که حالا فرمودن دوست بزرگوار و خب مشخصه که چه کارهایی انجام میشه. اما موقع یادگیری، موقعی که بچه‌ای مواجه با محتواست یا یک کلاس درسی برگزار شده، اونجا چطور قراره که هوش مصنوعی کمک کنه به یادگیری؟ من اینجا لازم می‌دونم به یک کلید واژه اشاره کنم و اون هم شخصی سازی آموزشه که در واقع تو سال‌های گذشته بارها درباره‌اش صحبت شده و احتمال میره که هوش مصنوعی بتونه به این کمک بکنه. عرض کردم تو بخش اول که توجه به تفاوت‌های فردی دانش آموزان تو کلاس‌های درس سنتی ما معمولاً محقق نمیشه و ما انتظار داریم که فناوری بیاد به کمک برای توجه به تفاوت‌های فردی بچه‌ها. و حالا به نظر میرسه هوش مصنوعی میتونه اینجا نقش کلیدی ایفا بکنه، به این معنی که شما الان با پدیده‌ای به اسم معلم خصوصی آشنا هستید. معلم خصوصی چه فرقی نسبت به معلم کلاس درس داره که خانواده‌ها به سمتش تمایل دارن؟ احتمالاً یکی از تفاوت‌هاش اینه که وقتی معلم خصوصی یا یک معلمی که ویژه یک فرد هست کنار او میشینه، ابتدا سطح آموزه‌های اولیه او رو سنجش می‌کنه، نحوه یادگیری او رو محک می‌زنه، او رو با یه سری تمرین‌های ابتدایی آزمایش می‌کنه و بعد متوجه میشه که این بچه چه جور بچه‌ای هست و با توجه به تجربه‌ای که اندوخته اون معلم خصوصی در سال‌های تدریسش، حالا میاد شیوه ویژه یاددهی خودش رو به اون دانش آموز طراحی می‌کنه و گام به گام در جلسات مختلف جلو می‌بره. خب الان کاملاً این فرایند قابل سپردن به یک سامانه هوشمند الکترونیکی هست که دقیقاً همین هوش مصنوعی میشه ازش نام برد، هوش مصنوعی که در شخصی سازی آموزش و اختصاصی کردن مسیرهای یادگیری به کار گرفته بشه. حالا شما الان مشکلی که ما داریم اینه که همین هزینه مثلا معلم خصوصی برای هر بچه‌ای زیاده و طبیعتاً هر خانواده‌ای نمیتونه تأمین بکنه. اگه ما بیایم از طریق فناوری این هزینه رو کم بکنیم و دسترس پذیریش رو بالا ببریم، به نظر میاد که هوش مصنوعی میتونه نقش مثبتی تو هیته یادگیری فراهم بکنه با همین اختصاصی کردن مسیرهای یادگیری. نمونه‌های موفق تو دنیا داره این کار و الان به طور محدود من میدونم که مورد استفاده قرار میگیره، متأسفانه خیلی کار فنی پیچیده و دقیقی هست، از یک سو فرایندهای الکترونیکی و کامپیوتریش و از یک سو فرایندهای آموزشی و مدل سازی‌های تربیتیش.
بسیار آقای غفاری، من مطلع هستم که شما به هر حال عجله دارید و ما بیش از این مصده اوقات شما نمیشیم، بحث رو ادامه میدیم. حالا اگر نکته پایانی دارید ما شنونده هستیم که حالا به هر حال شما به کار
برسیم. متشکرم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتیم. به نظر میرسه که وقتی داریم به قابلیت های فضای فناورانه توی آموزش نگاه میکنیم، لازمه که رنگ و بو و طعم یادگیری و آموزش رو توش پررنگ‌تر ببینیم. خیلی از استفاده هایی که از این فناوری ها میشه توی محیط‌های یادگیری عین استفاده‌هایی است که در سایر حوزه‌ها در اتفاق می‌افته، در حوزه کشاورزی، در حوزه پزشکی، در حوزه‌های اداری. طی آموزشی که ما با کودک نوجوان طرف هستیم و اختزاعات ویژه اینها رو باید ببینیم حتما. شاید خیلی نشه به سمت بسیار از این فناوری‌ها که تو حوزه‌های دیگه به راحتی کاربرد پیدا می‌کنه بریم تو مدارس، به این خاطر که ما با کودک و نوجوان طرف هستیم و لازمه که حتما دقت‌های ویژه تربیتی و آموزشی در بکارگیری این ابزارها انجام بشه. به نظر میرسه که ما معمولاً یه خود فناوری زده ایم و اون جنبه های آموزشی و تربیتی کار رو کمتر توجه میکنیم.
بسیار خب، تشکر میکنم از شما آقای حسین غفاری، پژوهشگر حوزه آموزش. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای مهندس سلجوقی، شما نکته ای داشتید درسته؟
بله، آقای غفاری درسته اشاره کردن در قالب این بحث بکارگیری هوش مصنوعی و هوشمندسازی و حتی من متأسفم چند تا فناوری دیگه میتونه با همدیگه ترکیب بشه اتفاقی که بیفته. من پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز ما حتما کتاب نظام برتر آقای اردوان مجیدی رو بخونن. حالا خلاصه از این کتاب نظام برتر آقای اردوان مجیدی رو من بگم، آقای اردوان مجیدی در این کتاب نظام برتر اومده آموزش رو در سه دوره بررسی کرده، یک دوره قبل، یک دوره فعلی و یک دوره آینده. دوره آینده دوره ای هستش که پیشبینی میشه که آموزش همونطور که آقای غفاری گفتن آموزش شخصی سازی میشه، یعنی دیگه شما نمیرید توی یک کلاسی بشینید 30 نفر آدم که یک موضوع رو به 30 نفر بگن. انقدر این هوش مصنوعی و هوشمندسازی با هم دیگه عجین خواهن شد و به اضافه چند تا فناوری دیگه مثل زنجیره بلوکی که مختص شما آموزش داده میشه، شخصی سازی شخصی سازی، یعنی هر کسی یک به یک اتفاق میفته، برای هر فردی متناسب با اون فرد آموزش ها مطرح میشه و ارائه میشه. خیلی دور نیستش به نظر من به دوره عمر من شما برسه و ببینیم که آموزش ها شخصی سازی میشه و برای هر کسی متناسب با نیازش و با توانش، با مهارتش، با تخصصش، با نمیدونم بحث ژنتیکیش، خیلی چیزهای مختلف، با محیطش و بر مبنای اون که اینجاست که هوش مصنوعی کمک میکنه این شخصی سازی اتفاق میفته. خب در ایران هم به نظر من یه کمکی داریم میبینیم شروع شده، یعنی امروز بعضی از اولیا حتی بچه هاشون رو دیگه مدرسه نمیفرستن.
در ایران اتفاق داره میفته.
بله، حالا این میشه گفت هم از یه طرف به نظر من باید گفت متاسفانه، از یه طرف باید گفت خوشبختانه. بحث این استش که وقتی میبینه که تو مدرسه 80% آن چیزی که آموزش میدن به دردش نمیخوره، شروع میکنه این آموزش از همین ابزاره الکترونیکی و استفاده از همین تجهیزات الکترونیکی و در خونه اینا را داره آموزش میبینه. هوم اسکول تقریبا داره فعال میشه یه جوری و عملا شما در خانه این کار مدرسه اتفاق میفته. خب البته من خودم خیلی موافق نیستم، معتقد هستم هنوز ما باید یه مقدار محیط مدرسه رو داشته باشیم بالاخره این تعامل اتفاق بیفته، هرچند که در اول جلسه هم گفتم افراط و تفریط نکنیم.
بله،
این یه دفعه از اون ور نیافتیم بگیم که همه چیز رو باید مجازی کرد، از اون ورم یه دفعه نگیم که اصلا مجازی نمیشه آموزش داد، باید حتما رو در رو این آموزش اتفاق بیفته. به نظر میاد باید یه ترکیب از این یه نسبت از اینو داشته باشیم. لذا هوش مصنوعی بسیار بسیار کمک خواهد کرد در هوشمندسازی مدارس و هوشمندسازی اصلا آموزش. حالا من فقط مدارس رو نمیبینم، میگم هوشمندسازی آموزش و به اضافه این که شخصی سازی میکنه برای کاربران جامعه و آموزشگیرندگان جامعه و به نظر میاد که کیفیت آموزش رو اصلا متحول خواهد کرد هوش مصنوعی.
بسیار خوب، اجازه بدید که صحبت‌های پایانی رو آقای دکتر نوری‌خوار رو هم که پشت خط هستند بشنویم. به عنوان جمع‌بندی آقای دکتر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، من فقط نکته رو تمرکز بکنم که در هوشمندسازی مدارس فناوری‌های متنوعی به کار گرفته میشه که به واقع سخت افزارهایی که در اختیار مدارس هست یا در اختیار مدارس میتونه قرار بگیره تنها بخش کوچکی از ماجراست و هر چقدر ما بتونیم از ابزارهای بهتر بهره بگیریم و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم برای عرضه محتوا، محتوایی که شخصی سازی شده باشه، محتوایی که متناسب با شرایط خاص هر دانش آموز هست و شرایط خاص یادگیری روی رایانه یا یادگیری به کمک رایانه، رفعاً نتیجه بهتری خواهیم گرفت و فکر می‌کنم مسیری است که باید به این سمت سو بریم، اما باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشه که همه جای کشور بتونن از این ابزارها بهره‌مند بشن و اینطور نباشه که فقط اونجایی که پدر و مادرها درآمد بالاتری دارن و میتونن کمک بکنن به مدارس این امکانات باشه و جایی که بالاخره امکانات کمتره مدارس حتی از امکانات اولیه بی بهره باشن باید به سمت سوی عدالت آموزشی حرکت کرد و خب این ابزارها کمک میکنه که یادگیری بهتر بشه و در نهایت آموزش از راه دور میتونه کمک بکنه که مناطق دوردست کشورمون که شاید دسترسی به معلم‌های خوب ندارن یا مثلا خیلی دسترسی به معلم سخته بتونن آموزش بهتری رو دریافت بکنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای دکتر نوری‌خوار، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، من با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
زنده باشین. آقای مهندس سلجوقی، به عنوان پایان من این پرسش رو از شما بپرسم، حالا چون الان صحبت‌های آقای دکتر نوری‌خوار رو هم داشتم گوش میدادم، واقعا مدارس هوشمند در کل کشور به نظر شما تا الان خوب عمل کردند؟ حالا در خصوص پایتخت هم اگر نظرتون رو بگید ممنون میشم که به واقع ببینیم اون عدالتی که به دنبالش هستیم در آموزش کجا محقق میشه.
عملا که خب من اعتقادم این هستش چیزی به نام هوشمندسازی مدارس فعلا انجام نشده.
بله،
عرض کردم خود آموزش برایش هم این اعتقاد داره و تمرکزش این هستش که ما یه قبرستان تجهیزات درست کردیم. امیدوار هستم که یه بازنگری اتفاق بیفته و به دو تا مقوله نرم افزار و مغز افزار بازنگری بشه و این تجهیزات موجود قابلیت استفاده پیدا کنه.
بله،
و این از نگاه کلی. اما یه تکمله باید بزنیم که ما بعضی موقع مثلا وقتی من میگم عدالت‌های دستوری و فرمانی شاید خیلی جاها جواب نمیده، مثلا وقتی همین مقوله هوش مصنوعی و هوشمندسازی و مدارس مطرح میشه، وقتی شما میخواید کل کشور رو پوشش بدید و عدالت رعایت کنید، میاد برای هر مدرسه یه نخود میندازید به نام یه دونه دستگاه رایانه. خب با یه دستگاه رایانه نباید انتظار داشته باشید که اتفاقی بیفته. اینجا به نظرم میاد که اتفاقا باید بذاریم یه پکیج کامل باشه. میگن یه ده آباد به از هزار شهر به قولت ناآباد هستش. به نظر میاد که اینجا هم یکی دو تا سه تا هر چقدر که وس میرسه و چقدر جامعه خودش همراهی میکنه، ما بریم به این سمت که هوشمندسازی مدارس توی جایی که فعلا امکانات هستش و میشه با مشارکت مردم هزینه رو جبران کردن اتفاق بیفته. وقتی میخواییم زوری و الزامی و دستوری به همه یکی یه دونه رایانه بدیم، معمولا نمیتونید بدید، بعد نتیجتا میاد یا از کیفیت میزنید یا از قطعات مختلفش میزنید. قطعات مختلفش این استش که شما 20% باید بدید تجهیزات، اونو میدید میخرید، ولی اون 20% که باید بدید نرم افزار نمیخرید، اون قوطی خالیه، به چه درد میخوره؟
منجر به نتیجه
اونجا باید 60% بدید معلمی تربیت کنه، اون قوطی خالیه رو بتونه با اون نرم افزار استفاده کنه، خب معلم تربیت نکردید. طبیعتا به نظر میاد که بعضی موقع شعارهای عدالت این مدلی دادن شاید بیشتر ضربه میزنه و از اهداف ما رو دور میکنه.
درسته. اینجوری تعجب داره که واقعا تجهیزات مهیا شده ولی هنوز قدمی برای اون نرم افزار و اون مغز افزاری که شما اشاره کردید بر نداشته شده. اینکه یعنی شما پرسیدم که آیا الان نگاهی دارن به تربیت آموزگار برای آینده، حتی یعنی یک نگاه 5 ساله یا 10 ساله؟
به نظر میاد که خب ما یه دانشگاهی داریم به نام دانشگاه فرنگیان و جزء لیستای دروس اونا، جزء واحدهای درسی اونا، من دیدم که یه چیزایی اضافه شده و من خودم یکی دو تا از برنامه‌های جنبی اونا که برگزاری جشنواره‌ای بوده برای همین مقوله آموزش الکترونیکی اینا، من خودم اونجا شرکت کردم. اما اینکه این یه جوری طراحی شده باشه که فراگیر باشه و به نظر من نظامم باشه، شاید من هنوز اون احساس رو نمیبینم. حالا شایدم داشته باشن که اینو باید از وزارت آموزش پرورش واقعا باید جستجو کرد، ولی من به عنوان یک ناظر بیرونی حداقل این احساس رو نمی کنم. هرچند که با دوستانم در تعامل هستیم و مدت خیلی سعی می کردیم که ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه که موضوع آموزش الکترونیکی است و آموزش هوشمندسازی مدارس هستش، اون ماده 69 اجرایی کنیم و من رفتار خیلی برنامه ریزی شده و راهبردی رو ندیدم که این اتفاق بیفته و الانم فکر کنم 2-3 سال از برنامه ششم میگذره، میشه پرسید که آقا این ماده 69 چه اتفاق افتاده؟ شاید من میتونم بگم هیچ.
عجب. چون خواستیم به طور جزئی آقای مهندس سنجوق در خصوص سامانه های مشق الکترونیک هم با هم صحبت کنیم، حالا در خلال برنامه بهش اشاره کردم ولی فرصت نشد که پاسخش رو دریافت کنم. اگر این تعاریف وجود داره، آیا واقعا ما قدمی برداشتیم به سمتش؟
بله، اینا خب تو دنیا داره استفاده میشه با اندازه های مختلف به نسبت های مختلف. همونطور که آقای دکتر نوریخا، آقای غفاری هم مطرح کردن، خیلی از معلمین بچه ها رو از طریق همین مشقه الکترونیکیشون، کنترلشون، ارزیابیشون، همینا داره اتفاق میفته. اما بازم میگم اینا نسبیست و چقدر داره استفاده میشه، چقدر نهادینه شده، چقدر اومده به عنوان یه فرایند در نظام آموزشی ما نشسته، اینا چیزایی هستش که به نظر میاد که هنوز اصلا نگاه فرایندی نشده. یعنی وقتی شما مثلا تفاوت بین تلفن همراه و تبلت و مثلا با رایانه نمیتونیم بدیم، شاید حتی همین الان هم مثلا شما حراستای دستگاه میرید، مثلا طرف میگه که تلفن همراه تو میتونی ببری ولی مثلا لپتاپو نمیتونی ببری، تبلت هم نمیتونی ببری. مثلا خب لپتاپ و تبلت الان تلفن همراه،
این
هر سوتش الان یه کار دارن انجام میدن، شاید حتی تلفن همراه از اون یه چند تا کار اضافه تر هم داره انجام میده، ولی چون تو ذهنش هنوز تبلت و لپتاپ مثلا به عنوان یک ابزار مثلا انتقال دیتا و اطلاعات میبینه، به تلفن همراه به عنوان یه تبلت کوچولو دقت نمیکنه، به تلفن همراه به عنوان یه لپتاپ کوچولو دقت نمیکنه که تمام اون کیفیت رو داره، تمام اون چیزو داره، ولی حراست میگه اونو بذار، اینو نذار، اینو ببر، اونو نبر. این همین قضیه الان این افکار در آموزش پرورش ما هم فعلا حاکم هستش که مصوبه داره که بالاخره شما اجازه نداری تلفن همراه ببری. هر کسی یه دونه تلفن همراه تو جیبش هست هر دانش آموزی، ولی از اون برم گفتیم ممنوع هستش. یعنی به دوگانگی، تربیت دوگانگی رو متاسفانه داریم به صورت ناخواسته داریم تحمیل میکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس خسرو سلجوقی، کارشناس و مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ممنون از تشریف فرماییتون. امیدوارم که شنوندگان هم پیام‌های خودشون با توجه به اینکه حتما اگر همراه ما بودید نقطه نظری دارید به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37. اگر نکته‌ای باشه حتما پیگیر خواسته و پرسش شما خواهیم شد با حضور مهمانان در برنامه‌های آتی. ممنون از همراهیتون. ما امروز با شما درباره کاربرد هوش مصنوعی در آموزش صحبت کردیم و حتما جا برای صحبت بسیار هست. امیدوارم که در برنامه آینده هم ما رو همراهی بفهمید. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خدایا رو نگهدارتون باشه.
یه آلیس بدین
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جوینه گردی یادته که باشی بید چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوینه رهون بخور نوشه جون، جوینه تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. پل ارتباطی شما با پخش سامانه پیامک 3036-37. آقای علی امیری از کرمانشاه، پیامکتون به دست ما رسید و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با این نوبت از برنامه ها. اما به اتفاق سری بزنیم به بازار سرمایه و در تالار شیشه ای همراه بشیم با خانم مصطفی، کارشناس بورس. سلام، روز بخیر.
متشکرم، عرض سلام و روز بخیر خدمت شما دارم سرکار خانم شعبانی، همچنین عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
امروز در بورس در حالی معاملات به پایان رسید که شاخص ها در مجموع با افزایش روبرو شدند. شاخص کل بورس 284138 واحد بود که 5463 واحد افزایش داشت. شاخص کل هموطن هم با رشد 1182 واحدی 78098 واحد بود. شاخص قیمت روی رقم 76368 واحد نشست که 1468 واحد افزایش داشت. 4715 واحد رشد شاخص در بازار اول، رقم شاخص رو به 207249 واحد رسوند و شاخص بازار دوم هم با 7773 واحد رشد روبرو شد و به رقم 574475 واحد رسید. شاخص صنعت در این روز 255483 واحد بود که 5222 واحد افزایش رو به دنبال داشت. شرکت‌هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص‌ها داشتن: فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مبنا، سرمایه‌گذاری قدیر و پالایش نفت اصفهان بودند. بیشترین تأثیرات منفی رو مخابرات ایران، ایران خودرو، تأمین سرمایه نوین، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به خود اختصاص دادند. امروز همچنین 4813 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 20600 میلیارد ریال طی 455,080 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و بانک تجارت، فولاد مبارکی اصفهان، نوسازی و ساختمان تهران و بانک پاسارگاد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. در مجموع 329 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت که 246 نماد افزایش نرخ داشتند و 81